أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش آیه قول کلون یعمل و علا شاکلتهی رو بحث کردیم. البته سیستم مشکل داشت، ولی من ضبط کردم و در کانال گذاشتم خدمت عزیزان، و اجمالاً چند تا اشکال در این استدلال به اون آیه بود که یکی از اونها که مهمترینش بود این بود که شاکله به اون شخصیت، سلام علیکم و رحمت الله، به اون شخصیت و اون چیزی که شکل گرفته در وجود انسان گفته میشه که از اون منشعب میشه رفتار و اعمال و اینها، که از شاکلت و طریق. بنابراین آیه به قرینه شاکله و لفظ عمل به انسانها، به خدا مربوط نیست، به انسانها مربوطه. خدا میگه که هر کسی بر اساس اون منش و رفتار و اخلاق و خلق و خو و ملکات و اون شخصیت، حالا شخصیت مجموع اینا رو که بافته شده، حالا این تعبیر بافته شدن هم لغویین به کار بردن، به اصطلاح در او بافته شده، به هم پیوند خورده و او رو شکل داده، بر اساس اون اعمال و رفتار خودش انجام میده. و غیر از این که حالا عمل هم در مورد خدا معمولا به کار نمیره، جهتش هم گفتیم، و همینطور بس اعمال خوب و بده به قرینه ادامه آیه. اصلا ربط به نظام احسن، ربط به خدا نداره و ربط به نظام احسن نداره و ربط به وجوب نظام احسن نداره، یعنی از هر جهت آیه دلالتی نداشت بر نظام احسن. امروز دلیل ششم، یعنی ششمین آیه‌ای که استناد شده به در واقع برای اثبات نظام احسن رو میخوایم مطرح بکنیم. آیه به این صورت هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خب این آیه را من میذارم که عنایت فرمایید. بحث در مورد این آیه است. بله، بحث در مورد این آیه است. به قسمت اول آیه در واقع استناد کردم، فلاسفه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، حالا ثم هدى یه بحث دیگه است، که منظور از این آیه، این قسمت از آیه، خداوند اعطا کرده به هر چیزی خلقش رو، منظور اینه که در واقع موجودات به نحو احسن آفریده شده، نظام موجود نظام احسنه. این قسمت اول آیه را هم ملا صدرا و فلاسفه در واقع بهش میگن کمال اول، همون کمال اولی است که خدا به موجودات داده. و ادامه آیه که حالا اون دیگه اون بحث دومی داره، ثم هدا، اون رو میگن هدایت پروردگار. یعنی اول ما یک دارایی‌هایی داریم، خدا به ما دارایی‌هایی داده، این کمال اول، بعد خدا هدایت میکنه، اون کمال دومه، یعنی ما به اون میرسیم تحت هدایت خدا. کمال اول رو داریم، حالا گاهی هم فطرت اول دوم میگن، گاهی کمال اول دوم میگن، که در واقع معتقدن این قسمت اول آیه به اون کمال اول که نظام احسنه دلالت میکنه، بعدش هم که اون هدایت های بعدی و کمالات بعدی که تحت هدایت خدا موجودات به اون میرسن. خب عبارت ملا صدرا اینه، بذارم خدمتتون عبارتشو. بله، میفرمایند که حالا من ایشون چند تا عبارت هست، یکیشو میذارم کلن اصطلاح از این عبارت هایی که هست، من بعضیاشو انتخاب میکنم، اونایی که صریح تره رو عرض میکنم خدمتتون. عبارت رو عنایت بفرمایید: لما کانم من دعب رحمت الرحمانیه ولی عنایت ربانیه ان یستر عنه اقسام الموجودات. خب رحمت خدا، عنایت، عنایت اشاره داره به همون نظریه فاعلیت بالعنایه، اشاره به اصطلاح این اقتضا میکنه که صادر بشه از خدا اقسام الموجودات و انواع الکائنات، علی اکمل ما یتصور فی حقها، بر اون کاملتر، اون نظام احسن که میگیم یعنی همین، بر کاملترین شکل ممکن، شکلی که ممکنه که تصور بشه در حق این اشیا و موجودات، این همون نظام احسن. و ان یعطی لکل نوع بعد اعطاء الوجود، بعد از این که به هر نوعی اون وجودش رو داد، که حالا این قسمت اول آیه از همین کمال اوله، ما یحفظ و بهی کماله الاول و یستد ای کماله الثانی، چیزایی رو، یعنی اون هدایتی رو که کمال اول حفظ میکنه کمال دوم هم به دست میاره. کما قال تعالی، حالا این مطلب رو کدوم آیه بیان میکنه؟ سلام علیکم و رحمت الله، این آیه بیان میکنه. پس مطلب چی شد؟ خداوند اون عنایت الهی، رحمت الهی اقتضا میکنه که موجودات رو به کاملترین شکل ایجاد بکنه، این همون کمال اوله، و چیزی به اونا بده که همون هدایتی که در آیه میاد، که باعث میشه که همون کمال اوله رو حفظ کنن، هم به کمالات دیگری برسن، اونا دیگه کمالات اکتسابیه. کما قال تعالی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این کمال اول، این نظام احسن، ثم هدا، بعد این کمال دوم، هدایت با هدایت خدا به این کمالات بعدی میرسن که کمال دومه. اشار الى انه اعطا اصل وجوده و طبعه ثم افاد له ایزن ما یتهیأ و یهتدی بهی الى فضیلت زائدت من القوا و الالات. پس اون قسمت اول به اصطلاح اصل وجود و کمالاته که بهتر از این نمیشه گفت، اکمله. قسمت دوم هم که اون هدایتی که چیزای زائده بر اون که اکتسابیه رو انسان به دست میاره. فلکل نوع من انواع المکونات اعطا من خزائن رحمت الله ما یستعد بهی للوصول الى ما هو خیر له و سعادتون به نسبت الی و یحترز و ینفر و اما هو شر و شقاوتون له. این قسمت اشاره به دو قسمت دومی که اون هدایتی رو میده که برسه به سعادت و کمال و دور بشه از شقاوت و شر. حالا عبارت های دیگری هم از فلاسفه دیگه هست که مثل این عبارت صریح نیست. یه عبارتی هم از ابن توفیل بعضی ها نقل کردن. ابن توفیل هم از اون فیلسوفان مشایی بود، حالا بین ما خیلی معروف نیست، ما بیشتر فارابی و به اصطلاح ابن سینا رو از مشایی میشناسیم، ولی خب ابن رشد، ابن توفیل، ابن باجه، قبل از همه اینا کندی، اینا هم به هر حال و شاگرد ابن سینا بهمنیار، حالا این کتاب ایشون رو بهمنیار رو از تحصیل شهید مطهری تحصیل کرده، دانشگاه تهران چاپ کرده، یه خورده باز معروفتره، اما اینا رو خیلی مانه. ابن توفیل به هر حال یکی از فلاسفه مشائه، از ایشون بعضی اینجوری نقل کردن، ول مقصود به ذالک، که منظور دلیل عنایته، بذارید عبارتشو بذارم. سلام علیکم، سلام علیکم خدمت دوستانی که جدیدن تشریف آوردن، عرض سلام داریم. ببخشید که دیروز سیستم بالاخره را نیفتاد و من همون ضبطی که کرده بودم رو بلافاصله گذاشتم. ول مقصود به ذالکه، یعنی دلیل عنایت، ان الکون کلهو به ما فیه من مخلوقات، مخلوقات انقدر خلق علا نظام بدیع و اتقان محکم، کذالک اشار ابن توفیل الى هذا الدلیل، یعنی دلیل عنایت، فذکر ان الاشیاء الموجوده هی من آثار الحکمه و بداء صنع و کل ذلک لا یستر الا ان فاعل مختار فی غایت الکمال و فوق الکمال. این اشاره به نظام احسن داره. و استدل على ذلک، که خداوند به کاملترین شکل ممکن آفریده عالم رو، به قول تعالی لا یعذب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، این آیه. و به قول تعالی قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اینم آیه‌ای که مورد بحث ماست. پس به این آیه استناد کرده بر این که خداوند اشیاء رو در غایت کمال و فوق کمال آفریده. خب اینم یک تعبیر، یک عبارت. اما شهید مطهری، شهید مطهری هم یک تعبیری داره، اون رو هم بذارم حالا عبارتشو براتون و بعد بخونیم. بله، می‌فرمایند که معنی نظام احسن یعنی همین که این نظام احسن نظامات ممکن است. نظام احسن یعنی بهترین، کاملترین نظام ممکن، یعنی بهتر از این نمیشه. اگر این نظام احسن نظامات ممکن است، پس مسئله ارزش چی میشه؟ چی میشه؟ حالا ایشون بحث اون بهترین، که بهترین بالاخره یک جهت هم جهت ارزشیه دیگه، عرض کردن فلاسفه خیلی اینو بحث نکردن، فقط به صورت کلی گفتن من جمیع الجهات. خب جمیع الجهات دو جنبه داره، یکی جنبه ارزشی، یکی جنبه تکوینی، که عرض کردم لایبنیتس که در غرب این نظام احسن رو مشهور به اینکه ایشون در واقع اینو مطرح کرد، نظام‌های نایتناهایی که ممکنه و اینکه انتخاب کرده خدا نظام احسنه، ایشون هر دو رو توضیح داده و میگه منظور از نظام احسن هر دو جهته. حالا ایشون این مسئله ارزش مطرح، پس مسئله ارزش چه میشود؟ آیا معنایش این است که واقعیت مساوی با ارزش است و ارزش مساوی با واقعیت؟ از طرف دیگر آیا میشود حکیمی همه واقعیت ها را به این معنا حقیقت بداند و بگوید هر چه واقع شده است حد اکثر ارزشی است که صورت گرفته است؟ یعنی از نظر ارزشی کامل ترینه، بهتر از این نمیشه و به احسن ما یمکن صورت گرفته است. حالا چه این که ما این را در زبان دین و اسلام بخواهیم بینگریم و چه در زبان خود فلاسفه، در خود اسلام میبینیم که قرآن فرموده است الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین، که اینو قبلا بحث کردیم، فکر کنم اولین یا دومین آیه بود که بحث کردیم، و قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که این آیه‌ای که الان داریم بحث میکنیم. پس این به این دوتا آیه ایشون استناد کرده برای نظام احسن. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. حالا عبارتهایی از دیگران هم هست، مثل آیت الله جوادی آمونی و دیگران، که دیگه از اونا صرف نظر میکنیم. پس اجمالا فلاسفه استدلال کردن به این آیه قال ربنا الذی اعطی، حالا این در جواب فرعونه دیگه، فرعون میگه که من ربکم، رب شما کیه؟ به اصطلاح حضرت موسی جواب میده که یعنی میگه به اصطلاح ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، اعطا کرده به هر چیزی خلقش رو، یعنی کامل ترین. ثم هدا، بعدش هم هدایت میکنه که اون کمالاتی رو اکتساب بکنه. خب ما اینجا هم در واقع دو سه تا اشکال داریم مثل بقیه آیات. خب اشکال اول اینه که در این آیه مثل آیات دیگه در این آیه هیچ مطلبی که دال بر وجوب یا ضرورت انجام فعلی یا حالا نظام احسن، انجام نظام احسن بر خدا هست وجود نداره. آیه اصلا صحبتی از این که واجب از چی واجب نیست اینا نمی کنه. و اتفاقا استدلال کننده ها هم به این آیه، در استدلال به این آیه نگفتن که این آیه میگه که نظام احسن واجبه، گفتن نظام احسنه و وقوعه، در حالی که بحث ما بود در قاعده اصلح، وجوب اصلح در علم کلام، وجوب کلامی و در فلسفه وجوب فلسفی. خب این با اون دلایل لمی اگه درست می بود اون مبادیش، خب وجوب اثبات می شد، اون تا وجوب فلسفی. اما این آیه اصلا هیچ اشاره‌ای به وجوب، چه وجوب کلامی چه وجوب فلسفی نمی کنه. همه آیات این اشکال رو دارن، این اشکال اول رو. و اشکال دوم اینه که اصلا دلالتی بر نظام وقوع هم نمی کنه، نه بر وجود نه بر وقوع، مثل بقیه آیات. حالا در بعضی آیات اشکالات دیگری هم می گرفتی، اما عمده این دوتا اشکاله. اولا بر وجوب اصلاً دلالت نمی کنه، حالا وجوب رو خودشون هم نگفتن، هیچ کس نگفته، وقوع رو گفتن. اشکال دوم اینه که بر وقوع هم دلالت نمی کنه. چرا؟ این یه خورده توضیح می خواد. خب در آیه برای اینکه روشن بشه معنای آیه که بعد ببینیم واقعا دلالتی بر نظام احسن داره یا نداره، باید معنای آیه اول معلوم بشه. دو تا بحث ما اینجا داریم، یکی تعیین دو تا مفعول اعطا که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، ببینیم مفعول اول و مفعول دومش چیه، و بعد نکته دوم هم حالا اون خلق ببینیم چی، اعطی کل شیء خلقه، اون خلق منظور چی. خب در مورد فعل اعطا که در این آیه قال ربنا الذی اعطا خب فعل دو مفعولیه، مفعول اولش اون کسیه که به اصطلاح عطای خدا رو اخذ میکنه، یعنی خدا به اون میده، و مفعول دوم اون چیزیه که اخذ میشه، یعنی اون چیزی که خدا میده به اون و اون میگیره، یعنی در واقع متاع بخشیده شده. در اون اولی اون موجودی که میگیره عطا رو از خدا، دومی مفعول دوم اون چیزیه که خدا میده به اصطلاح اون گیرنده و اون اخذ کننده عطا. خب دو جور تفسیر کردن این دوتا مفعول رو، یعنی در ترکیب آیه این که مفعول اول چیه و مفعول دوم، دوتا تفسیر درست متضاد و متقابل وجود داره. تفسیر اول یا احتمال اول که حالا یه عده طرفدارشن، کمتر البته این احتمال اول کمتر گفتن، اینه که رب قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. کل شیء، این کل مفعول دومه که مقدم شده و خلقه مفعول اوله که مؤخر شده. خب یعنی خدا به اصطلاح کل مفعول دومی یعنی عطا شده است، خدا داده هر چیزی رو به خلق، خلق مفعول اوله، اون گیرنده است و اون کسی که خدا به اون میده، کلم که مفعول دومه یعنی اون داده شده است. حالا خود این تفسیر، باز بر اساس این تفسیر آیه رو بعضی عام‌تر عام معنا کردن، بعضی خاص‌تر معنا کردن. مثلا زمخشری که این احتمال رو مطرح میکنه، معنای عامی رو برای کل و خلق بیان میکنه، میگه که منظور از خلق همه موجودات، منظور از کل هم هر چیز، هر چیز مورد نیاز. عبارتش اینه: خلقه اول مفعول اعطا، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. اون خلقه مفعول اوله که مؤخر شده. خب کل شیء هم میشه مفعول دوم دیگه. ای اعطا خلیقته، خلق رو هم به معنی عام گرفته ایشون، یعنی همه موجودات، یعنی اعطا کرده به خلقش. خب خلق شد مفعول در واقع اول که مؤخر شده، مفعول اولی هم یعنی اون کسی که به اون میدیم، یعنی اون گیرنده است. اعطا خلیقته، خدا اعطا کرده به مخلوقاتش. حالا مفعول دوم چی رو؟ کل شیء یحتاجون الیه، هر چیزی که نیاز دارن، و یرتفعون به، و کارشون با اون مثلا راه میفته. خب بعضی دیگر مفسرین هم همین ترکیب رو به اصطلاح همین تقدیم و تأخیر، یعنی مفعول اول متأخر شده، مفعول دوم مقدم شده، و خلق در ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، خلقه رو مفعول اول گرفتن، اما معنا رو یه خورده خاص‌تر گرفتن. مثلا طبرسی یکی از اقوالی که در این زمینه رو نقل میکنه اینه که همین معنا رو میگه، منتها میگه خلق همه موجودات نیست، بلکه مردمه، یعنی انسان هاست، و کل شیء هم همه چیز نیست، یعنی نعمت‌های دنیوی. عبارتش اینه: و قیله، این به عنوان یه قول، معناه، البته نظر خودش نیست، به عنوان یه قیل نقل میکنه، و قیله معناه اعطا خلقه کل شیء، برعکس شده دیگه، یعنی خلقه که متأخر شده باید مقدم بیاریم که مفعول اوله، خداوند داده به خلقش کل شیء، خلقش یعنی انسان ها، به قدینه، حالا ادامه بحث، ادامه جمله معلوم میشه، کل شیء من النعم فی الدنیا مما یعکلون و یشربون و ینتفعون به. خب هر سنگ و اینا که چیز نمی کنن. ثم هداهم الی طرق معایشهم و الی امور دینهم لیتوسلوا بها الی نعم الاخره عن الجبایی، که در واقع این به قرینه ادامه بحث موجودات زنده یا انسانه، که خداوند به اینها نعمت‌های دنیوی رو داده و بعداً هم هدایت کرده برای اینکه در آخرت در بهشت برسن. خب ببینید، اگه بخوایم ما یه موضع گیری اینجا بکنیم، اگر فرض بکنیم این احتمال اول رو قبول بکنیم، که البته احتمال اول رو ما قبول نمی کنیم، تفسیر دوم رو قبول داریم، ولی طبق همین احتمال اول به اصلا نمیشه آیه رو تخصیص زد کل شای خلق، اگه خلق رو به همین معنا بگیریم که آقایون گرفتن و به عنوان مفعول اول، خب خلق عامه دیگه، چرا شما منحصر میکنید به بعضی از موجودات؟ اون هدایت بعدی رو هم میشه هم هدایت تکوینی گرفت که شامل همه موجودات میشه، هم تشریعی که شامل بعضی موجودات. بنابراین به اصطلاح هم این تقدیم و تأخیره این احتمال اساسا اشکال داره، هم این تخصیصه و دلیل میخواد، و خود مجموع بیان هم این قول رو به عنوان آخرین قول و به عنوان قیل مطرح کرده، نظر خودش هم این نیست. اما احتمال دوم که اکثر مفسرین این احتمال رو بیان کردن، گفتن کل مفعول اوله، یعنی همین طبق همین ترتیب به اصطلاح که ظاهره، یعنی اول مفعول اول میاد بعد مفعول دوم، کل مفعول اوله و خلقهو مفعول دومه، اکثرا همین معنا رو گرفتن. اما خود این گروه دوم هم که اکثریت رو دارن، خود اینا هم عرض به خدمت شما، بعضی ها معنای آیه رو عام گرفتن، بعضی ها معنای آیه رو خاص‌تر گرفتن. مثلا شیخ طوسی میگه که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، معناه اعطی کل شیء حی. خب ایشون هم مثلا قید زده این شیء رو به زنده، موجود زنده، صورته التی، یعنی اون خلقه رو به معنای صورته میگیره، التی قدر له، اون سوره یعنی اون کمال، کمالی که تقدیر شده برای اون، ثم هداه الى مطعمه و مشربه، هدایت را هم به این معنا گرفته، مسکنه و منکه الى غیر ذلک من ضروب هدایته. خب پس تو حالا احتمال اینجا هست، یکی این که ربنا اعطا، ربنا الذی اعطا کل شیء، کل شیء مفعول اول باشه، خلقه او مفعول دوم، یا بالعکس. بعضی ها گفتن هر دو میتونه درست باشه، و حتی بعضی ها گفتن تقدیم مفعول دوم بر اول ظاهر تره. اما خب ظهور اولیه همینه که مفعول اول سر جای خودش باشه، مفعول دوم متأخر بشه. آیه رو هم ما میخونیم همین به ذهن میاد، ظهورش همینه، انصراف از این دلیل میخواد، یعنی باید مشکلی داشته باشه که از این منصرف بشیم، در حالی که اتفاقا همین ظاهر آیه خیلی روشنه، قال ربنا الذی اعطی کل شیء، پروردگار ما همونه که هم، پروردگار ما کسیه که به همه چیز، همه چیز هم واقعا همه چیز لازم نیست قید بزنیم، خلقش را اعطا کرد و پس از آن آن چیز را هدایت نمود، یعنی همه چیز را هدایت کرد. حالا باید ببینیم منظور از خلق چیه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار ما همون کسیه که به هر چیز، هر چیز هم به هر چیز داد، چی رو داد؟ خلقش رو. این خلق یعنی چی؟ بحث دوم اینه، نکته دوم اینه. پس فعلا ظهور اولیه شد همون تقدیم مفعول اول بر مفعول دوم، همینه معنای آیه، هم اینه که پروردگار ما کسیه که به هر چیز، هر چیز، هر چیز یعنی کل اشیا، خلقش رو، خلقتش اعطا کرد و بعد او رو هدایت کرد. خب حالا ببینیم که منظور از خلق چی. خب ریشه خلق به معنای تقدیره، اما بعدن به معنای ایجاد چیزی بر اساس تقدیر و بدون ماده و صورت از قبل موجود استعمال میشه. در مورد ریشه خلق ابن فارس میگه الخا و اللام و القاف اصلان احد و ما تقدیرشه و آخر و ملاستشه، همین تقدیر منظوره. جوهری میگه الخلق و التقدیر یقال و خلق تل عدیم ازا قدر تاو قبل القعد، یه پارچه رو به اصطلاح تقدیر میکنی، یعنی میبری، اندازه دار میکنی، اندازه دار میکنی، مثلا مشخص میکنی اندازه هاشو با مثلا مدادی چیزی قبل از اینکه قطع بکنی، بعدا اونو قطع میکنی، میبری. ابن منظور میگه اصل الخلق تقدیر، فهو به اعتبار تقدیر ما منه وجودها و به اعتبار للایجاد علا وفق تقدیر خالقون. این همون معنای استعمالیه، یعنی ایجاد یک چیزی بر اساس یک تقدیر، و الخلق فی کلام العرب ابتدا و شی علی مثال لم یسبق له، یعنی یک چیزی رو ما درست بکنیم بر یک مثالی که اون مثال از قبل نبود، یعنی صورتش تقلیدی نیست. ابتدا با عین، من الان دیگه این عبارت ها رو نذاشتم، ببینید ابتدا یعنی ایجاد. ببینید یه وقت شما مثلا یه قالبی دارید، یه مومی رو بر اساس یه قالب درست میکنید، یا یه خیاط یه لباسی رو بر اساس یه الگوی مد، یه الگویی مثلا از یه مجله دیده اونو درست میکنه. یه وقت نه، خودش ابداع میکنه، یعنی اون صورت رو هم خودش ایجاد میکنه، اصلا ابتکاریه. به این میگن خلق. پس خلق یعنی ایجاد یک چیزی بر اساس یک تقدیری که سابقه نداشته. خب زبیدی میگه که لخلق، بله لخلق فی کلام العرب، بله کلام العرب الخلق، ظاهرین علفی شفت الخلق فی کلام العرب علا وچین الانشا علا مثال ابتدعهو، انشا یعنی ایجاد یک چیزی بر یک صورتی که به اصطلاح خودش اون صورت رو ایجاد کرده، تقلیدی نیست، از قبل نیست، مثل اون چیزی که افلاطون میگه نیست که مثل از قبل بودن، سانه و دمیوژ و خدا بر اساس اون جهان را شکل داد، نه اینجوری نیست. ولآخرات تقدیر، اینا البته دوتا مطلب رو گفتن، ولی من به نظرم میرسه که بعضی لغویین، این زبیدی به نظرم اینا اشتباه میکنن، دوتا معنا نیست، معنای اصلی ریشه ای تقدیره، معنای بعدی یعنی معنای استعمالی، معنای ریشه غیر از معنای استعمالی، ممکنه چند تا معنای استعمالی باشه، البته ریشه هم ممکنه چند تا باشه، ولی معمولا یکی. بعضی ها مثل این آقای مصطفی، این کتابی که نوشته، تلاشش اینه که تمام ریشه ها، یعنی به هر کلمه یه ریشه داره و گاهی هم به تکلف میفته دیگه. اما شما مثلا کتاب موجب مقایس اللغه رو نگاه بکنید، ببینید مثلا یه کلمه رو میگه، مثل همین کلمه خلق، یه دو تا ریشه داره، اصلا یعنی دو تا ریشه داره، معمولا میگه اصلا واحد، ولی گاهی دو تا داره، گاهی سه تا، گاهی حتی چهار تا، ولی اصل بر اینه که یکی داشته باشه، ولی نه اینکه به تکلف بیفتیم. حالا چرا این، حالا در جای خودش بحث داره، ولی اون معنا ممکنه یه ریشه داشته باشه اما معانی مختلفی به ملاحظات مختلف به کار بره، ولی همه اینا اون معانی با اون معنای ریشه ارتباط داره. اینجا خلق به معنی ایجاد به کار میره، منتها ایجادی که مبتنی بر اون تقدیره، تقدیره هم مسبوق نیست، این مناسبتش اینه، و اینا دوتا معنا نیست. در واقع ایجاد معنای استعمالیه، خلق یعنی اون تقدیر معنای ریشه‌ایه، منتها نسبتی بین اینا، ایجاد بر اساس تقدیر، منتها تقدیره هم، حالا این تو لغویین هم گفتن، تو روایات ما هم این هست که در واقع اون تقدیر ابداعیه و ابتدا با عین، به صورت اینجوری نیست که از قبل وجود داره، خدا از اون تقلید میکنه. بله، و کل شیء خلقه الله فهو مبتدعه علی غیر مثال سبق الیه. این جالبه، ایشون هم تعبیر به کار میبره. راغب هم در مفردات میگه که همین مثلا میگه الخلق اصله التقدیر المستقیم و یستعمل فی ابداع شیء من غیر اصل ولا احتضاء. حالا ما با راغب میانه خوبی نداریم چون اشتباه زیاد داره، اما اینجا خوب گفته، الخلق اصله التقدیر المستقیم و یستعمل فی ابداع، ابداع به همون معنا، ابداعش من غیر اصل ولا احتضاء. ایشون یه چیز هم اضافه میکنه، هم صورت باید جدید باشه هم ماده، یعنی از یه ماده هم نگرفته باشه. قال خلق السماوات، خلق السماوات و الارض ای ابدعهما به دلالت قولی بدیع السماوات و الارض و یستعمل فی ایجاد شی من الشی. میگه البته خلق از ایجاد شی من الشی هم به کار میره، مثل خلقکم من نفس واحده، ولی خب به معنای خلق لامشه هم به کار میره، هر دو به کار میره. خب بس با توجه به اون ترکیب و این معنای خلق، ما میتونیم در واقع اینجوری معنا بکنیم آیه رو، که مراد از آیه اینه که پروردگار ما کسی است که همه چیزهای موجود رو، کل شیء یعنی همه چیز، هر چیزی رو، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، به هر چیزی خلقتش داد. یعنی چی؟ یعنی همه چیزهای موجود رو بدون سابقه و نمونه قبلی بر اساس تقدیر خاص آفرید و بعد از اون، بعد از این آفریدن، این اشیاء آفریده شده رو هدایت کرد. حالا راجع به هدایت هم بحث سوم راجع به هدایته که این هدایت میتونه معنای تکوینی داشته باشه، میتونه تشریعی داشته باشه. خب هدایت تکوینی مختص موجودی نیست، همه به اصطلاح اشیاء رو شامل میشه. بنابراین هر چیزی رو خدا آفرید رو هدایت کرد، هدایت تکوینی. حالا بعضی موجودات میتونستن هدایت تشریعی هم بگیرن، هدایت تشریعی هم منظور باشه اشکال نداره، ولی لازم نیست دیگه اون کل شیء رو اختصاص بدیم به انسان. خب پس معنای آیه این میشه که خداوند هر چیزی رو، هر چیز موجودی رو آفرید طبق یک تقدیری که سابقه هم نداشت، ابداعی بود، و بعد از او رو هدایت کرد. حالا هدایت تکوینی رو که همه موجودات رو هدایت کرد، تشریعی هم موجوداتی قابلیتش داشتن، عقل داشتن، از طریق عقل و پیامبران اونها رو هدایت کرد. خب با این تفسیری که از آیه کردیم، پس ما اون احتمال دوم رو در واقع پذیرفتیم، یعنی مفعولها درست در سر جای خودشه، تخصیص هم نزدیم، آیه رو به عمومیت خودش نگه داشتیم، خلق رو هم معنا کردیم. عرض با این حساب آیه هیچ ربطی به نظام احسن نداره. آیه میگه که خدا همه این اشیاء رو خدا آفریده و هدایت تکوینی کرده، اونا هم که میتونستن هدایت تشریعی داد تشریعی. این چه ربطی به نظام احسن داره؟ این که خداوند موجودات رو آفرید، اصلا اعطا کل شیء خلقه، او یعنی آفریده موجودات رو، اون تا آفریده بر اساس تقدیر، تقدیری که سابقه نداشته. خب این چه ربطی داره؟ شما دارید اضافه میکنید آفریده یعنی به اکمل نب. خب یعنی اکمل شما دارید میگید، آیه نمیگه. آیه کجا گفته کامل تر از این نمیشه؟ به اکمل وجه کجای آیه هست؟ قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خداوند پروردگار من کسیه که به همه چیز خلقش داد، یعنی همه چیز رو خلق کرد، ثم هدا، بعد هدایتش کرد، هدایت تکوینی، و بعضی موجودات هم به اضافه هدایت تشریعی. خب این کجاش ربط به نظام؟ اصلا هیچ ارتباطی، هیچ دلالتی بر نظام، یعنی فقط شما باید اضافه بکنید خلقش داد، یعنی هر خلق ممکنی رو داد. بله تو فلسفه همینه، اون ادله لمینو میگه، ما نقدش کردیم قبلا، اما آیه اینا نمیگه. آیه میگه هر چیزی رو آفرید و هدایتش کرد. در واقع فرعون به موسی میگه این خدای تو کیه؟ انا ربکم الاعلی، من خدا هم. اوی خدای من کسی که همه موجودات آفریده و داره توی نظمی همه رو قرار داده و داره هدایت تکوینی میکنه. حالا بعضی موجودات هم که هدایت تشریعی میتونن بپذیرن، اونا هم هدایت تشریعی. اینو میخواد بگه پروردگار ما همون کسی که همه چیز آفریده و داره هدایت میکنه. این نظام احسن اصلا اینجا بحث حضرت موسی به فرعون، پروردگار من همونی که نظام احسن آفره. واقعا انسان تعجب میکنه که از چجوری از این آیه واقعا استفاده شده. خب اکثر مفسرین ها هم علارغم این اختلافی که در مورد مفعول اول و دوم و اینکه آیه رو خاص‌تر بگیریم یا عام‌تر بگیریم دارن، اما اجمالا مفسرین غیر از حالا ملا صدرا و بعضی ها دیگران، هیچ کس از این آیه نظام احسن استفاده نکرد، همه همینو گفتن، حالا با یه اختلافات جزئی. مثلا تبرسی میگه که، حالا اینا رو دیگه من چند تا هم عبارت بخونم که بحث تکمیل بشه، بحث روشنه دیگه. عرض به خدمت شما که عبارت رو بذارم، چند تا عبارت هم بخونیم. تبرسی میگه قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، معناه اعطا کل شیء خلقته، ای صورته التی قدرها له، یعنی همه اشیاء رو کما صورت، یعنی کمالاتشو. حالا صورت یه صورت ظاهری داریم، یه صورت به معنای کمالات، کمالاتی که برای او تقدیر کرده. ثم هدا، ای هداه الی مطعمه و مشربه و منکه و غیر ذلک من ذروب هدایت، انواع هدایت ها که ما گفتیم هدایت تکوینی و تشریعی. زمخشری میگه که، بذارید عبارتم بذارم، عبارت ایشون، چون فخر رازی هم همین عبارت، همین تعبیر زمخشری رو میگه، پس باید بگیم زمخشری و فخر رازی. حالا فعلا این عبارت زمخشری، فخر رازی هم مشابه همینه گفته. خلقه اول و مفعول ای اعطا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه خلقه، این همون برعکسه، یعنی مفعول در واقع اول رو خلقه گرفته که مؤخر شده. ای اعطا خلیقته، برعکس اون چیزی که ما گفتیم، اون احتمال اوله، یعنی خداوند اعطا کرده به خلقش، یعنی به خلیقش، چه چیزی رو؟ کل شیء یحتاجون الی و یرتفقون به. او ثانیه ما، او ای اعطا کل شیء صورته، هر دوتا رو ایشون میگه، یعنی اون دوتا مفعول رو، مفعول اول و دوم رو به هر دو صورت بیان میکنه، یا اینکه بگیم اعطا کل شیء خلقه یعنی صورته و شکله، الذی یطابق بقول منفع المنوت بهی کما اعطا العین الهیئة التي تطابق الابصار، به چشم اون چیزایی رو داده که بتونه با اون ببینه، و الاذن از شکل الذی یوافق الشکل، یعنی شکل فقط هم اون بحث شکل نیست، داره چشم بود، همون شکل ظاهریه، هم اون ترتیب و نظم و کمالات که لازم داره چشم که بتونه ببینه، یا گوش. ثم هدا ای عرف کیف یرتفق به ما اعطا، بفهمه که چجوری از این چیزای امکاناتی که داره استفاده بکنه، و کیفه یتوسل الی به اصطلاح برسه به اون، و برسه به اون به اصطلاح چیزایی که لازم داره. خب فخرازی هم که مشابه همی رو گفته، آلوسی هم میگه خلق، خلق رو به معنی مخلوق گرفته، اعطا کلش این خلقهو، خلقهو یعنی مخلوقهو، به مخلوق داده هر چیزی که لازم داره، و لفظ کل میفرما عمومیت داره، و هر موجود باید بگیم کلشه، یعنی کلشه. حالا یه عبارتشه نمیخونم. علامه طباطبایی هم میگه مراد از آیه اعطای وجودی خاص، وجود خاص هر چیزیه. میفرما سیاق الآیه و هی واقعتون فی جواب سوال فرعون فمن ربکما یا موسا، رب شما یعنی موسا و هارون، شما کیه؟ بله یعطی ان خلقه، بله یعطی ان، ها سیاق الآیه، این داخل پرانتز بود، سیاق الآیه یعطی ان خلقه به معنا اسم المصدر، میگه سیاق آیه دلالت میکنه که خلقه که در آیه اومده قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این خلقه به معنا اسم مصدره، نه مصدر، یعنی همه حاصل مصدر، یعنی خلق یعنی مخلوق، و ضمیر لشی یعنی خلقه یعنی خلق شی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلق اون شی رو، یعنی اون حاصل خلق، یعنی اون کمالات رو داده به هر چیز، و ضمیر لشی فالمراد الوجود الخاص به شی، یعنی به هر کسی وجود مختص به خودش رو داده، وجود لایق خودش، وجودی که میتونه داشته باشه. خب پس اجمالا این آیه هم ارتباطی با نظام احسن نداره، این آیه میخواد بگه که خداوند به همه اشیا خلقش داده، یعنی خلق کرده، خلق هم معنا کردیم به چه معنا، و بعد او رو هدایت کرده، هدایت کرده به اون چیزایی که نیاز داره، حالا هدایت تکوینی و هدایت تشریعی، البته هدایت تشریعی خاص برخی موجودات، هدایت تکوینی شامل همه موجودات میشه. هیچ صحبتی از این که اونی که داده کامل ترین، کامل تر از این نمیشه در آیه وجود نداره، بنابراین دلیل ششم با آیه ششم هم ربطی به نظام احسن نداره و دلالتی بر نظام احسن نداره. خب بحث ما تمام شد. بله میفرمان اسم مصدر به معنای لازم نیست، اسم مفعول و حاصل مصدر، همون مصدر مجرد ارتباط با فاعل و ما، عبارت که خوندیم اینجوری نشون میداد، گفت که حاصل مصدر یعنی اون کمالی که لایق اونه، کمال یعنی همون مخلوق دیگه، یعنی نتیجه خلقت، خلق کردن اون کمال دیگه، کمال میآفرینه، نتیجه و حاصل مصدر. بله. فرق نمیکنه، یعنی ما بگیم مخلوق، مخلوق منظوره کلش، حالا بستگی داره که مفعول اول یا مفعول دوم بگیریم، اگه بگیم اعطا کل شیء یعنی کل شیء، مفعول اول خلقهو، خلقهو یعنی در واقع یعنی اون کمالات رو که علامه اینجوری فرمودن، کمالات رو، کمال خلق کردن که منظور نیست اینجا، اون خلق یعنی اون مخلوق یا اون نتیجه خلق، حاصل خلق، به نظرم به یه جا برمیگرده. دو تا معنا، یکی خلق کردن، یکی اون نتیجه خلق کردن، که نتیجه خلق همون مخلوقه، همون کمالات. منتها ایشون یه قید زد کمالات مختصه به اون شی، کمالات خاصه به نوع، مثلا این رو قید زد. بله اگر مثلا چیز بگیریم، مفعول اول بگیریم، خب معنا متوالی میشه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی خداوند داد به هر مخلوقی کل شیء، یعنی کل اون چیزی که نیاز داره، که الان این خلاف ظاهره، کل شیء کل اون چیزی که نیاز داره اصلا از آیه بر نمیاد، هم این تقدیم و تأخیر رو به هم زدن خلاف ظاهره، هم اینکه کل شیء رو که مفعول اوله رو به معنی مفعول دوم بگیریم، بعد اینکه هر چیزی که نیاز داره، اینم خلاف ظاهره. بله. ببینید هر دو جور میشه آقای بوقیری. درسته مخلوق مفعول اول باشه، باید بگی مخلوق، یعنی به هر مخلوقی داد هر چیزی که مورد نیازه، ولی اگه مفعول دوم بگیریم، خلق مصدری که نیست، باز به معنی مخلوقه. مخلوق را آقایون به معنی صورت و کمال معنا کردن، صورت و کمالی که داره، حالا صورت ظاهری یا صورت باطنی، صورت به معنی کمالات و همینطور ظاهر، ظاهر هم یکی از اوناست، نه صرفا ظاهر، شکل ظاهری صرفا منظور نیست، یعنی صورت یعنی اون کمالاتی که مختص به اونه، کمالاتی که داره. خب اون کمالاتی که داره هم مخلوقه دیگه، نتیجه خلقه دیگه، خود خلق که نیست، خلق به معنی مصدری که نیست. حالا دقت بفرمایید، به نظرم به یه جا برمیگرده، ما یه مصدر داریم خلق کردن، یکی حاصل مصدر که نتیجه این خلق، نتیجه خلق چیه؟ همون مخلوقه دیگه. مخلوق چیه؟ همون کمالات دیگه. به نظرم به یه جا برمیگرده. بله اگه مفعول اول و دوم رو چیز معنا بکنیم، هر کدوم یه جور میشه. خدای ما کسیه که به هر چیزی خلقش رو داد، یعنی او رو خلق کرد، یا نه خدای ما اون کسیه که به خلقش یعنی به مخلوقش هر چیزی که مورد نیازه را داد، که خلاف ظاهره البته، ولی به یه جا برمیگرده مطلب. یعنی اجمالاً حالا خداوند به این اشیاء موجود اون کمالات مورد نیازشون را داد، یا اونا را به تعبیری آفرید. آفرید چی؟ همین موجودات را آفرید دیگه، همین موجودات، یعنی همین کمالاتی که دارن، همین به اصطلاح انسان کمالاتش چیه؟ همین جسم، روح، علم، قدرت، دست، چشم، گوش، همینه که آقایون مفسرین هم مثال زدن، اینا را در واقع ایجاد کرد. یا بگیم که به مخلوقات هر چیز مورد نیاز، هر چیز مورد نیاز هم باز همین کمالاتی که داریم دیگه، به یه جا برمیگرده. یعنی هر دو تا تفسیر تفاوت ماهوی ندارن، گرچه درست برعکس معنا کردن، اما در نهایت به یه جا برمیگرده و هیچ کدوم هم طبق هر دو تا تفسیر و طبق هر دو تا تفسیر این که کل شیء رو و خلق رو عام بگیریم یا خاص بگیریم، در همه صور هیچ ربط به نظام احسن نداره. شاید اینجوری میگفتیم هم بهتر بود. ما اومدیم اون تفسیر مورد نظرمون رو گفتیم هم آیه عامه، گفتیم در ربط به نظام احسن نداره. حالا یه چیزی اضافه بکنیم با این سوالات که شما کردید، طبق هر دو تفسیر و در هر دو تا تفسیر معنای عام و خاص هیچ ربطی به نظام احسن نداره. در هر صورت بحث اینه که خداوند این اشیا رو ایجاد کرد، کمالاتی بهشون داد، هدایتشون، بعدن هم هدایتشون کرد، و این چه ربطی به نظام احسن داره؟ بحث اینه که فرعون که میپرسه، حضرت موسی میخواد بگه که خدای من همونی که این عالم رو آفرید، همینی که این عالم رو، این اشیا رو، این کمالات رو آفرید و اونا رو هدایت کرد، این جهان رو، اشیا این جهان رو آفرید و این جهان رو داره هدایت میکنه. هیچ اشاره‌ای به نظام احسن در آیه وجود نداره. یعنی میخواد بگه خدا خالق این جهانه و تمام این هم اصل وجودشون همون هدایتی که حالا هدایت تکوینی عام، تشریع خاصه، اینا رو در واقع ما اشیا دارن توی مدار خاصی حرکت میکنن، نظم خاصی در واقع استمرار داره وجود اشیا، اینا در واقع خدای من همونی که این کار رو کرده، اشیا رو آفریده و اونها رو در یه نظم و در یک قانون خاصی داره هدایت میکنه. پروردگار من اینه، پروردگار من خالق این عالمه و هر چی در این عالم ما میبینیم، این نظم و تدبیر، این به خدا برمیگرده. این ربطی به نظام احسن نداره. بحث اینه که مبدئیت خدا نسبت به جهان، میخواد بگه خدای من مبدأ عالمه. حالا چه اصل وجود، چه اون هدایت این اشیا، چه اون نظمی که در این جهان قرار داده که این اشیا تو نظم به کمالات بعدی میرسن یا به هر حال استمرار پیدا میکنه وجودشون، منشأ همه اینا خداست، خدای من اونه و ارتباطی بحث به نظام احسن نداره. خب این امروز همین آیه رو بحث کردیم. اگر سوالی بحثی نیست که جلسه رو به پایان ببریم. بله دیروز ما اعلام شد دیگه با پیامک که به خاطر مناظرات ما جلسه رو ساعت 4 تا 5 گذاشتیم، اما متاسفانه سیستم، من وارد شدم، بذارید من این ضبطم رو خاموش کنم،